خب یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت و اقتدار یک کشور میزان ارتباط این کشور با دیگر کشورهاست و تعاملاتی که در حوزه های مختلف با کشورهای پیرامونی و دورتر از خودش داره. جمهوری اسلامی ایران هم در دوره دولت 13 یا بهتره به جای جمهوری اسلامی بگیم دولت 13 در راستای اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس اسناد بالادستی همه تلاش خودش رو معطوف کرد که بتواند چالش های فی ما بین خود و کشورهای همسایه رو حل کنه و در ضمن ارتباطات خودش رو با دیگر کشورهای خارج از پیرامون در 5 قاره به صورت متوازن برقرار کنه. در واقع دولت 13 تلاشش بر این موضوع معطوف بود و هست که بتواند بر اساس آنچه که در قانون اساسی و اسناد بالادستی به او ابلاغ شده ارتباط خود را با همه کشورها در 5 قاره بجز امریکا و رژیم صهیونیستی مستحکم کنه و تأکید دستگاه سیاست خارجی موضوعی است به نام اقتصاد.
بله.
یعنی در حقیقت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ارتباط با دیگر کشورها چه همسایگان و چه دیگر کشورها تنیده شدن سیاست خارجی با موضوع مهمی به نام اقتصاد می باشد. خب این اتفاق در شرایطی داره رخ میده که یک سیالیتی رو در نظام بین الملل مشاهده میکنیم و تبدیل یا بهتر بگیم تغییر قدرت، هندسه قدرت از غرب به شرق و به ویژه در آسیا کاملا مشهوده. بر این اساس کشورهایی میتوانند در هندسه قدرت جدید نقش آفرینی بیشتری داشته باشند که زمینه ارتباطات خود رو با کشورهای متعدد مهندسی کرده و بر اساس اون طرح‌های نوین و اجراییات دقیقی رو داشته باشند. بر همین اساس میتوانیم بگوییم که جمهوری اسلامی ایران هم در دوران تغییر این هندسه قدرت همه تلاشش بر این مسئله معطوف می باشد که بتواند بازیگری خودش رو در دوران جدید قدرت تشکیل قدرت های جهانی، این روی هاش حتما اصرار دارم، تشکیل قدرت های جدید جهانی در حقیقت داشته باشه و بازیگری خودش رو بر اساس موضوعات مورد علاقه مصرح در قانون اساسی و 3 اصل سیاست خارجی خودش یعنی عزت، حکمت و مصلحت برقرار بکنه. تمام.
جناب آقای دکتر، ویژگی های این نظم چی؟ آیا این نظم برخواسته از افول آمریکا و قدرت یابی شرقه یا نه ویژگی های دیگه هم داره؟
حتما بستر اصلی این موضوع به 2 مسئله اصلی، یعنی استقلال خواهی که در ذات همه ملت ها وجود داره و جدا کردن نقاط تصمیم ساز و تصمیم گیر کشورهای خودشون از قطب اصلی قدرتی که در طول سالیان اخیر جهان رو به 2 قطب و بعداً تلاشش بر این مسئله معطوف بود که به 1 قطب تبدیل بکنه. در حقیقت این مسئله 2 سویه هست. هم درخواست و اراده و تصمیم ملت‌ها برای کنده شدن از قطب قدرت که امریکایی‌ها خود رو کد خدای این در حقیقت جهان می‌دانستند و هم افولی که امروز در حوزه های مختلف در درون و بیرون امریکا که منتسب به امریکا هستن منظورمه،
بله،
به وجود آمده.
درست. آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، در این نظم جدید چقدر ائتلاف های منطقه ای یا روابط دو جانبه، ما هم شما اقتصاد اشاره کردیم، میخوام بگم چقدر هم ائتلاف های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد و همین که کشورها دنبال فقط فرصت یابی هستن، یعنی دیگه اون محورهای تنازع کمتر میشه و بیشتر اون اشتراکاتی که به خصوص تو حوزه های اقتصادی مطرحه این کشورها رو به هم نزدیک میکنه.
همگرایی ها و یا ائتلافات منطقه‌ای در این دوران گذار بسیار پرشدت خواهد بود.
بله.
اما یه نکته که قطعاً پایه این ائتلاف‌های یا همگرایی‌های منطقه‌ای، همگرایی‌های به اصطلاح طرفینی میتونه باشه.
بله، دو جانبه.
یعنی بین دولی. بله. در ابتدا، یعنی در حقیقت بیس اصلش اونه و میتواند گسترش پیدا کنه و به ائتلاف‌های منطقه‌ای تبدیل بشه.
بله.
اما آنچه که در این رابطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این که به هیچ عنوان نمیتوانیم یک پیشبینی 100% رو در ارتباط با عدم وجود تنازعات منطقه‌ای یا بین‌المللی.
بله.
داشته باشیم، چرا که آن قطبی که در حال کاهش قدرت خودش هست.
بله.
ممکن است برای به اصطلاح جلوگیری از سرعت افول خودش و یا برای جلوگیری از قدرتیابی ائتلاف‌های منطقه‌ای و یا ائتلاف‌های بین‌المللی که قطعاً رقیب این قدرت سابق یا قدرت فعلی که امریکایی‌ها احساس می‌کنند یا غرب در حال حاضر، یا می‌خوایم یک مجموعه روشن و مشخصی رو براش قائل بشیم، ناتو.
بله.
قطعاً برای جلوگیری از قدرتیابی دیگران چه در حوزه در حقیقت بین دولی یا منطقه‌ای یا بین المللی ممکن است ایجاد کند. بنابراین در این رابطه باید توجه داشت که هیچ عنوان نباید با یک در حقیقت خیال راحت.
بله.
و یا یک آسودگی از اقدامات احتمالی قدرت فعلی، قدرت برتر فعلی کشورها اقدام بکنن. بنابراین باید خیلی با مراقبت و در حقیقت توجه لازم به ترفندهای ممکنه این حرکت صورت بگیره. به طور مثال.
بله.
نباید تصور کنیم که بهبود رابطه کشورهای عربی با جمهوری اسلامی به عنوان یک تصویر یا یک سریال یا یک دومینو فقط در مقابل چشمان امریکایی ها عبور میکنه و قطعا برای این موضوع ترفندهایی دارن که تلاششون برای این مسئله معطوفه که در این اختلال ایجاد کنن، در این تأخیر ایجاد کنن. این نکته مهمه.
و به عنوان سوال پایانی از این صحبت شما می‌خواستم در مورد همین بخشش بپرسم، چون من چند نفری پرسیدم، اونا میگفتن که این روابطی که حالا با عربستان و کشور عربی داره شکل می‌گیره فعلا در مرحله لغزانه. ما خیلی زوده بخوایم بگیم از همگرایی‌های نظامی، ائتلاف‌های نظامی امنیتی صحبت کنیم و هنوز باید بگذره. نظر شما چیه؟ آیا میتونیم با این اتفاقات اخیری که در حالا از حول محور روابط ایران با عربستان شروع شده و برخی کشورهای عربی داره میرسه، مصر میاد، این بگیم زمینه واقعا الان آماده شده یا نه هنوز باید با حالا اینو لغزان و سیال بدونیم و مؤلفه‌های دیگه‌ای ممکنه اینو تحکیم بکنه و ممکنه خب یه دفعه اصلا به هم بریزه؟
من اعتقاد دارم با توجه به اشتراکات امنیت منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس.
بله.
موضوع ائتلافات دریایی برای تأمین امنیت مشترک بین کشورهای خلیج فارس نسبت به ائتلافهایی که حالا شما بردیش تو مصر و جاهای دیگه زودتر شکل خواهد گرفت.
بله بله، درست.
یعنی در حقیقت نقطه اشتراک کشورهای حوزه خلیج فارس که در حقیقت این نیاز امنیتی است زودتر شکل خواهد گرفت. اما این زودتر بودن نه به مفهوم این که هیچ لغزندگی و یا هیچ گونه چالشی.
بله.
در این میان وجود نداره و یا اینکه چالش های جدید رو ایجاد نخواهند کرد. برای اثبات این ادعای خودم.
بله بله.
می توانم موضوعی به نام در حقیقت برگزاری اجلاس هرتزلیا رو که در رژیم صهیونیستی بوده این رو شاهد مثال بیارم که در اونجا به شدت نگران نزدیکی دو کشور مؤثر در حوزه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان بودند و مطمئنن برای جلوگیری از ائتلاف سازی این دو کشور
بله.
برنامه ریزی هایی رو رژیم صهیونیستی در این منطقه خواهد کرد که هوشیاری مقامات دو کشور و همه کشورهای حوزه خلیج فارس در این رابطه رو باید